شرح حال داستایفسکی. فئودور داستایفسکی در اکتبر سال 1821 در یکی از بیمارستان‌های اطراف مسکو که پدرش پزشک آنجا بود به دنیا آمد. از جزئیات دوران کودکی او چیزی در دست نیست، فقط می‌دانیم که پدرش مردی تندخو و عصبانی بوده و این تندخویی در اثر مرگ همسرش شدیدتر گردید و بالاخره به همین سبب هم به دست رعایای خود کشته شد. البته این حال پدر در اخلاق و روحیات پسر بی تأثیر نبود. فئودور پس از پایان تحصیلات متوسطه با برادرش به پترزبورگ رفت و در مدرسه مهندسی نظام به تحصیل ریاضیات پرداخت و در سال 1843 تحصیلات خود را به پایان رسانید. ضمناً در دوران تحصیل بنا به ذوق فطری به ادبیات علاقمند گردید و مخصوصاً آثار بالزاک در او خیلی تأثیر نمود، به طوری که مدتی به ترجمه آنها مشغول شد. در همین دوران بود که فقر و تنگدستی بر او فشار آورد و نشاط و شادابی جوانی را از او ربود. با این حال میل و فریفتگی داستایفسکی به ادبیات آنقدر بود که از استخدام در ارتش خودداری با پیروی از سبک گوگول و پوشکین و تا اندازه بالزاک به نویسندگی پرداخت. در سال 1864 پس از چند سال صرف وقت و زحمت اولین کتاب خود را به نام مردمان فقیر منتشر ساخت. این کتاب با اینکه به شیوه گوگل و به تقلید از او نوشته شده کاملا ابتکاری نبود، معهازا به واسطه تجزیه و تحلیل دقیق ناکامی های طبقات محروم اجتماع و تعمق در روحیات آنها و به علت سادگی مؤثرش مورد توجه بلینسکی منقد معروف و سایر استادان و نویسندگان روسیه مخصوصاً تورگنیف و نکراسوف واقع شد و آنها ظهور نابغه‌ای را در ادبیات روسیه پیشبینی نمودند. همین تشویق و موفقیت موجب شد که در ظرف 3 سال 4 اثر با ارزش شبهای سفید، شبیه، آقای پروکارچین و نینوچکناوا را نوشت و معروفیت بیشتری حاصل کرد. متاسفانه این پیشرفت به واسطه حادثه ناگواری که موجب گرفتاری و تغییر حال داستایفسکی شد متوقف گردید. توضیح آنکه در آن زمان نیکولای اول در روسیه سلطنت می کرد و با هر نوع جنبش آزادی خواهی و برقراری عدالت اجتماعی جدن مخالفت نموده و از کوچکترین اقدام در این قسمت با کمال قساوت جلوگیری می نمود. در نتیجه این نحو استبداد که سبب اختلافات شدید طبقاتی و خرابی اوضاع اجتماعی شده بود، طبقات جوان و روشنفکر متمایل به آزادی شده برای برقراری عدالت اجتماعی مخفیانه فعالیت می نمودند و انجمنهای تشکیل می دادند. یکی از این انجمنها جمعیت مخفی پتراشفسکی بود. داستایفسکی در سال 1849 به جرم عضویت این جمعیت با 9 نفر از همراهانش گرفتار گشت و پس از گذراندن 18 ماه در زندان محکوم به اعدام گردید. در همین مدت 18 ماه داستایفسکی به مرض سر مبتلا گردید. بالاخره این 10 نفر را به میدان اعدام بردند و تمام تشریفات اعدام از قبیل بستن به چوبه دار و چشم بستن و غیره را انجام دادند. ولی در همان لحظه آخر که نزدیک بود حکم اجرا شود، مأموری اطلاع داد که تزار در مجازات محکومین 1 درجه تخفیف داده و بدین طریق داستایفسکی به 4 سال حبس با اعمال شاقه و محرومیت از تمام حقوق مدنی و اجتماعی محکوم گردید. نویسنده بزرگ پس از گذراندن این 4 سال حبس روحیه‌اش چنان تغییر کرد که مایل نشد به پترزبورگ برگردد و 6 سال هم به دنبال آن 4 سال در ترکستان ماند. بعد در سال 1859 به پترزبورگ برگشت و مجدداً مشغول نویسندگی شد و کتاب دهکده استپان کچوف و اهالی آن را نوشت. اوبسکین پهلوان این داستان تنفر انگیزترین تصویری است که تاکنون در ادبیات انتقادی روسیه تشریح گشته است. داستایفسکی به معیت برادرش مجله زمان و بعد مجله دوران را انتشار داد و کتاب معروف آزردگان که تأثیر دیکنز به خوبی در آن مشهود است و کتاب خاطرات خانه اموات را در همین مجله ها منتشر نمود. موضوع کتاب اخیر شرح رنج و شکنجه و سختی ها و بدبختی های زندانیان سیبری است. در این کتاب داستایفسکی با قدرت کاملی به توصیف عظمت و بزرگی و توانایی بعضی از محکومین و جانی های زندان سیبری پرداخته است و این کتاب دوباره داستایفسکی را به خاطر آورد و تأثیر شدیدی در افکار عمومی کرد، به طوری که خود تزار هم هنگام خواندن این کتاب نتوانست از گریستن خودداری کند. پس از انتشار این کتاب آثار داستایفسکی جنبه دیگری به خود گرفت و کتاب‌های مهم و مفصلی منتشر نمود که از آثار قبلیش کاملا متمایز است و به واسطه تحمل مشقات زندان دیگر در آنها هیچ اثری از انقلابی بودن و شور و حرارت پیشرفت جامعه و کوشش برای بهبودی زندگانی توده دیده نمی شود و آثارش کم کم جنبه فلسفی و مذهبی گرفته، دوگانگی یزدان و اهریمن و تجسم و تحلیل روح شیطانی و رحمانی در سراسر آنها دیده می شود. در سال 1864 کتاب روان زیرزمینی را که اصل و هسته مرکزی آثار اوست منتشر کرد. موضوع این کتاب هم مانند کتاب‌های دیگرش مسئله آزادی بشر است. این کتاب نقطه تحول نوشته‌های اوست و رشد قطعی نبوغش را آشکار می‌سازد. سری آثار بزرگ و مهمش با همین کتاب شروع می‌شود. این کتاب بحرانی را نشان می‌دهد که او را از حالت ایدئالیست بشر دوست ایام جوانیش به خالق تراژیک دوران پیری تبدیل نمود. شارل دبوس، منقد معروف و معاصر فرانسوی، درباره این کتاب می‌گوید: من هم مانند آندره ژید معتقدم که کتاب روان زیرزمینی مرکز و کلید تمام آثار داستایفسکی است. این کتاب یک نمونه کامل از ادبیات اهریمنی و نتیجه فعالیت نشخوارهای مغزی اوست. اگر نیچه به قدرت تمایل دارد و آن را مدح می کند، این تمایل را نباید با اهریمنی اشتباه کرد و هرگز نباید فراموش کرد که همیشه محور افکار نیچه تفکر و مبارزه بر علیه خودش بوده است. در منطقه اهریمنی داستایفسکی به سراشیبی می گراید، در صورت که نیچه برعکس از آن می گذرد و صعود می کند. شاید داستایفسکی متعمد نبوده که آثار شیطانی بسازد، بلکه چون نبوغش تیره و پرپیچ و خم بوده افکار شیطانی در آن مقام می گرفت. پس از انتشار این کتاب داستایفسکی در 17 سال آخر عمرش مرتباً کتاب‌های منتشر نمود که او را در ردیف کلاسیک‌های بزرگ جهان قرار دادند، از آن جمله کتاب جنایت و مکافات می باشد. برای اولین بار در سال 1867 این کتاب پرسر و صدا و بسیار مهم در مجله پیک روسی انتشار یافت. این کتاب یک شاهکار هیجان شدید و روانشناسی تحلیلی است. داستایفسکی در این کتاب اوضاع زندگی مهنتبار افراد تیر روز و محروم را مجسم می کند و روحیات پهلوان خود را با عمق و تیزبینی عجیبی نمایش می دهد. بعد از برادران کارامازوف این کتاب بهترین شاهکار داستایفسکی محسوب می شود. از سال 1867 دوران مسافرت و آوارگی داستایفسکی به خارج از روسیه فرا می رسد. در کشورهای بیگانه بود که در همین سال اهریمنان و در 1869 کتاب معروف ابله را نوشت. سپس مجدداً در 1871 به روسیه برگشت و بقیه آثارش را که کتاب جوان و قمارباز از آن جمله است انتشار داد. در سال 1876 مجله‌ای به نام دفترچه های یک نویسنده تأسیس کرد. این دفترچه از جهت اینکه حاوی نکاتی درباره وضع روحی خودش می باشند بسیار مهم و قابل توجه هستند. بالاخره در سالهای 1879-1880 آخرین اثر و شاهکار جاودانش برادران کارامازوف انتشار یافت که باعث شهرت ابدی و جهانی او گردید. از آن پس دیگر پیری و ضعف و عصبانیت و درد و رنجی که در دوران زندگانی تحمل کرده بود توانایی هر نوع فعالیت را از او سلب نمود، تا اینکه در ژانویه 1881 بدرود حیات گفت و دوران شکنجه و رنجش به پایان رسید. ملت روس با تشییع جنازه بی‌نظیر و با شکوهی از نویسنده ملی محبوب خود قدردانی نمود و داستایفسکی نیز برای همیشه از این پریشانی و بیچارگی نجات یافت، زیرا واقعاً کمتر کسی را میتوان یافت که در تمام دوران زندگی با آن همه درد و رنج و بدبختی مواجه و دست به گریبان شده باشد. واگه نویسنده فرانسوی در کتاب رمان‌های روسی خود که در 1886 انتشار داده، قیافه داستایفسکی را بدین نحو مؤثر رسم کرده است. مردی بود کوتاه قد و خشک و عصبانی که به علت 60 سال زندگانی پررنج و ملالت فرسوده و گوش‌پشت شده بود. پژمردگی‌اش بیش از پیش جلب توجه می‌کرد و با ریش بلند و موهای خرمایی‌اش به بیمار جوانی می‌ماند. با این حال چون گربه تند و تیز بود، صورتش مانند صورت دهقانان روسی، بینیش تخت و چشمای کوچکش زیر کمان ابروها می درخشید و مانند آتشی که گاهی تیره و زمانی ملایم باشد برق می زد. پیشانی برآمدش پوشیده از چین و شقیقه هایش مثل این که با چکش کوبیده شده باشد فرو رفته بود. تمام خطوط چهرش منقبض و بر دهانی دردمند فرو افتاده بودند. هرگز بر چهره هیچ انسانی آنقدر رنج و الم متراکم مشاهده نکردم. این احساس شدید درد و رنج که از دوران حبس سیبری شروع شد، عشق زعفا و آزادگان را به او تلقین نمود. داستایفسکی کودکان را نیز جز این طبقه می شمرد، مخصوصاً زجر و آزار آنها را بدترین عمل می دانست. شاید هم از نظر همین احترام به ضعیف بوده که در بیشتر آثارش همیشه فضیلت مطلق را به زنان اختصاص داده است. داستایفسکی از نظر سبک و ادبیات و فلسفه، کسانی که به سیر و تحول ادبیات روسیه در قرن 19 آشنا نیستند، شاید با خواندن آثار داستایفسکی تصور کنند که این نویسنده از ابتدا فردی منحصر و سبک و روشش یگانه و مخصوص خودش می باشد. بدیهی است که این نظر صحیح نیست، زیرا کمتر نویسنده را می توان یافت که به اندازه داستایفسکی پیروی گوگول و پوشکین و سایر نویسندگان بزرگ روسیه باشد. چنانچه خودش هم ضمن نطق معروفی که هنگام افتتاح مجسمه پوشکین ایراد کرد، پس از ستایش زیاد از پوشکین صریحاً به استادی و نفوذ او در نویسندگان بعدی اعتراف کرد و نیز از سوی دیگر با کمی دقت به خوبی میتوان دریافت که روانشناسی رئالیستی داستایفسکی که اهمیت آثارش وابسته بدان است، تا چه اندازه مدیون همان عمل اختلاط حقیقت و خیال پوشکین است. همچنین تأثیر شدید گوگل در آثار اولیه داستایفسکی، مخصوصاً کتاب مردمان فقیر، به حدی محسوس است که بلینسکی منقد معروف پس از انتشار این کتاب گفت گوگل جدیدی تولد شده. برای اثبات این موضوع جمله معروف داستایفسکی که گفته است ما همه نتایج کتاب شنل گوگل هستیم، بهترین برهان است. با تمام اختلاف محسوسی که مردمان فقیر داستایفسکی از حیث سبک و تصور و درک جهان خارج با کتاب شنل گوگل دارد، باز هم خواننده بی اختیار تصور می کند که شاید این کتاب دنباله آن باشد، با این فرق که این کتاب را باطله و منقح نشده گوگل یا احیانا اثر یک شاگردان خوب او خواهد دانست. هوفمن منقد معاصر ادبیات روس در این باره می گوید اگر گوگل اشتباه نکرده بود و همان راهی که پوشکین نشان داد پیروی کرده ادامه میداد، می توانست داستایفسکی بشود. چنان که بعد از مردمان فقیر در کتاب‌های شبیه و پروکارچین نیز تأثیر گوگل و پوشکین به خوبی پیداست. ولی در این حال آنها را می توان آثاری ابتکاری که طریقه روانشناسی تحلیلی مخصوصی را نمودار و امتیاز خصوصیت نویسنده را معرفی می نمایند دانست. از جهات دیگر نیز تشابه زیادی بین این دو دیده می شود. مثلا یکی سبک رئالیسم احساساتی است که عبارت از کشف حالات و وصفیات کوچک ناموزون بی سر و ته مخصوصی می باشد که در آثار هر دو به خوبی دیده می شود. آثار داستایفسکی از جنبه روانشناسی تحلیلی و ثروت فکر و مضمون و خلاقیت بسیار غنی و با عظمت هستند، ولی متاسفانه جنبه هنری را آنطور که شایسته چنان آثاری است دارا نمی باشند و علت آن را می توان از دو جهت یکی از جهت عدم برخورد و توجه به طبیعت و زیبایی های گوناگون دانست، چون طبعاً مواجهه و دقت در آثار طبیعت و وصفیات و پرده‌سازی های شاعرانه که لازمی اثر هنریست در آنها تأثیر بسزایی دارد. زیرا همانطور که می دانیم داستایفسکی نجیبزاده فقیری بود که از پدری طبیب در شهر مسکو به دنیا آمد و در شهرهای بزرگ نشو و نما یافته و هرگز در آغوش طبیعت یا صحرا و کوهستانها نیارمیده بود، تا مانند تورگنیف نویسنده معاصرش که تمام این وسائل برایش مهمیا و غالب اوقات را به گردش شکار می‌گذرانید بتواند آنطور آثار فانتزی و زیبا به وجود آورد. از این جهت همیشه موضوع اصلی تمام آثار داستایفسکی انسان و بحث و تدقیق در روحیات طبقات مختلف مردم می باشد. توجه به طبیعت در درجه دوم یا سوم قرار دارد. جهت دیگر ضعف هنری آثار داستایفسکی موضوع فقر و بیچارگی و آوارگی دائمی و میل مفرط او به قمار بود و بیشتر تناقضات و درهم برهمی و بی‌نظمی و عدم مراعات تناسب در قسمت‌های آثارش به همین علت است. زیرا از جهت استیصال او مجبور بود که زیاد و با عجله کار کند، چنانکه غالبا هنوز کتابی را شروع نکرده قیمتش را دریافت و خرج کرده بود و گاهی اتفاق می‌افتاد که زنش مدتی مجبور می‌شد در رختخواب باقی بماند، زیرا داستایفسکی آخرین پیراهن او را در قمارخانه باخته بود، چون که گاهی تازه شروع به نوشتن قسمت دوم کتابش میکرد که قسمت اول چاپ و منتشر شده بود و در قسمت دوم کتاب بی تناسب بست پیدا میشد و دیگر برای مؤلف تنقیح و متناسب ساختن تمام قسمت های کتاب غیر ممکن بود. در نتیجه کتاب دارای ابهام و پیچیدگی و تناقضاتی میشد و باز در نتیجه همین عجله و نداشتن وقت و فرصت کافی بوده که میبینیم در تمام آثارش همان موضوعها و همان افکار منتها به شکلهای دیگر که فقط قوه تصوری خلاق و بی‌نظیری چون داستایفسکی میتوانسته این نحو تغییر شکلهای عجیب را ایجاد کند تکرار میشد، ولی باز آن وضوح و رسایی کاملی را که خود داستایفسکی میخواسته دارا نمیشد. چون که خودش میگوید 40 سال فکری مغزم را اشغال کرده که اگر توانایی بیانش را میداشتم موجب سعادت جامعه بشری میگردید. باز همین نداشتن وقت باعث شده که داستایفسکی نتواند برای مایه و صحت آثارش مانند تولستوی و تورگنیف به جستجوی اسناد و مدارک واقعی تاریخی بپردازد و فقط از قوه فکر و تخیل فوق‌العاده خود استمداد می‌کرده و این است که رئالیسمی احساساتی و تصوری به وجود می‌آورد، نمانند معاصرینش تحققی، به طوری که به سختی می‌توان باور کرد شخصیت‌های نظیر راسکولنیکوف، وشکین، وسترالگین و کارامازوف‌ها دیگر وجود داشته باشند، بلکه حقیقت این است که در تمام اینها افکار و احساسات مختلط مخصوص خود داستایفسکی است که با مغز خلاق فوق‌العاده‌اش موجب ابداع چنین تیپ‌های متقاعد کننده گشته که خواننده تصور می‌کند واقعاً چنین تیپ‌های وجود داشتند، در صورت که هرگز تا زمان داستایفسکی این نوع مردم غیر معمولی در زندگانی عادی وجود نداشتند، ولی می‌توان گفت که بعد از او خیلی ها با خواندن کتاب‌هایش خود را شبیه به آن قهرمان‌ها ساختند و نقش مریض هیجان‌های عصبی را بازی کردند. در حقیقت این عوالم تخیلی داستایفسکی را زندگانی پدید نیاورده، بلکه خود داستایفسکی بود که عده‌ای را تحریک کرد مانند پهلوانان رمان‌هایش زندگی کنند. داستایفسکی شخصیت‌های اختراع می‌کرد که افکار و احساسات مخصوص خودش را تجسم دهند، آنها را به نحوی که میل داشت وجود داشته باشند و رفتار کنند و فکر و احساس نمایند معرفی می کرد. در حقیقت داستایفسکی رئالیست تحولات رستاخیز زندگانی نیست، بلکه رئالیست حالات نوهای مصنوع خودش بود، ولی چون استادی و قدرت بی نظیری در روانشناسی تحلیلی داشت، چنان با مهارت به تحلیل و تجزیه مغز و قلب قهرمانهایش پرداخته که واقعا خواننده حق دارد اشتباه کند که چنین مردمانی وجود داشتند. البته در این ابداعات مرض سر هم بی تأثیر نبوده و بیشتر این هیجانهای مغزی مربوط به همان مرض است. خلاصه معلوم شد که قسمت عمده ضعف هنری آثار داستایفسکی به علت بیچارگی و گرفتاری بوده که موجب پریشانی و به دست نیاوردن وقت و فرصت کافی شده. خودش نیز این قسمت را متوجه بوده، چنانکه میگوید از من انتظار شاهکار دارند، در صورتی که نمیدانند با چه اشکالات و بیچارگی هایی مواجهم، فشار چطور مجبور میکند که هر چرا شروع میکنم زود به اتمام برسانم. من ما بین امواج پریشانی و فکر و خیال چیز می نویسم. اگر کمی بیش از این به خود تحمیل کنم، مرض و ناتوانی اعصابم را خرد و از پایم در می آورند. چون که می بینیم در اواخر عمر که دیگران مسکنت و بیچارگی ها تا اندازه‌ای مرتفع و آرامش و فرصتی برایش دست می دهد، چنان شاهکار جاودان و عظیمی به وجود می آورد که تا ابد ضامن بلندی نام و مقامش در ادبیات دنیا می گردد. این شاهکار همان کتاب برادران کارامازوف می باشد که از هر حیث با شاهکارهای بزرگ از قبیل شاهکارهای گوته، شکسپیر و دانته برابری می کند. داستایفسکی در این کتاب مفصل و طولانی که مجموعاً دارای 4 قسمت و 96 فصل و 1 خاتمه است، دوباره تمام افکار و سجایا و موضوعهایی را که در آثار قبلیش طرح کرده بود، به نحو کاملتر و بهتری با مراعات اصول هنر و دقت در سبک تحریر نمایش داده، انسان را در برابر آن همه فعالیت مغز خلاقش مبهوت و به اعجاب و تحسین وامی دارد. به اعتباری این کتاب را میتوان شرح و تفسیر بر کتاب عجیب روان زیرزمینی که آن را مرکز و کلید آثارش میخوانند دانست. تأثیر عمیق داستایفسکی را در نویسندگان و فلاسفه بعد از خودش بیشتر به وسیله این کتاب و کتاب روان زیرزمینی باید دانست. بعد از خواندن این کتاب میتوان پی برد که چرا نویسندگان و دانشمندان به مدح و ستایش داستایفسکی پرداختند، و دیگر تعجب نمی‌کنیم وقتی ببینیم نویسنده مانند پل کلودل میگوید شکسپیر و اشیل و دانته و داستایفسکی استادان من بودند و رمز هنر را آنها به من نشان دادند. و همینطور دایتر معارف بریتانیا جنبه توانایی و عمق داستایفسکی را این نحو می ستاید: داستایفسکی از نظر تخیل روانشناسی و قدرت ساختن درام و حقیقی و مجاب کننده بودن پهلوانان داستانهایش بی نظیر است. در بیشتر نوشته هایش پرسش کننده عمیقی است که تنها در دوره های اخیر پاسکال و نیچه را می توان هم ردیف او دانست. بعضی ها در این قسمت ایراد گرفته می گویند که داستایفسکی سوال‌ها و موضوع‌های پیچیده و دردناکی که قسمت اعظم زندگانی بشر را تشکیل می‌دهند با دقت و موشکافی عجیبی مطرح، ولی هیچ گونه پاسخ و راه چاره و رهایی را نشان نمی‌دهد. این ایراد را جان میدلتون موری در کتابی که به تحلیل انتقادی آثار داستایفسکی اختصاص داده اینطور جواب می‌دهد: نویسندگان بزرگ روسی عموماً و داستایفسکی خصوصاً اهمیتشان در این است که سوال می کنند و سوالات را به نحوی طرح می نمایند که صورت راهنمایی پیدا می کند. در این راهنمایی عوامل جواب در خود سوال مزمر است. عالی ترین شاهکارهای هنرمندان بزرگ آنهایی هستند که وضع استفهامی دارند، زیرا روان و عقل ترجیح می دهد با آنها متوجه شود تا به آثار دیگر، چون روشنی و وضوح احساس در اینها به مثابه سپری قوی است که میتواند مانع هر گونه تیرگی باشد. پس سوالات اینها نیز خود راه کشف قسمتی از معماها را نشان میدهد. باید در نظر داشت که مرض و عصبانیت در زندگی و آثار داستایفسکی تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته است. اندرژید میگوید بیشتر عظمت داستایفسکی در این است که هرگز ندانست زندگانیش را چگونه راهنمایی کند. شاید منظور ژید این باشد که پریشانی و بی‌ترتیبی زندگانی و مرض و عصبانیت داستایفسکی بود که باعث این عظمت و بروز چنان آثاری شد. پاره دیگر معتقدند که گاهی افراد ناراحت و غیر سالم رستاخیز و تغییر مهمی را به وجود می‌آورند، زیرا فکر در حال سلامتی استراحت می‌کند و تا زمانی که وضع و محیط و اشیای آن خرسندش می‌سازد نمی‌تواند انقلابی به وجود آورد. بیشتر نوابغ و متفکرین از عدم تعادل درون خود و عدم توافق اوضاع جهان با افکارشان در رنج بودند و در نتیجه امیال و هوس‌های آنها درهم و بی‌نظم می‌شد و همین عمل با آنها اجازه خلق و ایجاد معنویات را می‌داده است. داستایفسکی نیز از این طبقه بوده و مرض سر هم در هنرمندی وی اثر فراوان داشته. از این جهت است که همیشه پهلوانان خود را از این طبقه غیر عادی و شوریده انتخاب می‌کرده، زیرا به نظرش احساس این طبقه با ارزش‌تر از سایرین است، به علت آنکه هواها و امیال سرکش آنها مستعد ایجاد آثار و حرکات کاملا غیر منتظره و احیانا خیلی عمیق می‌تواند باشند. از مشخصات این قبیل اشخاص دو چیز است که داستایفسکی هر دو را به حد کمال دارا بود. یکی تواتر و توالی سریع احساسات است که بدین وسیله می‌خواهند از تهدید دائمی کسالت فرار و علاقه به زندگی را تجدید نمایند و همین توالی و حرکت احساسات باعث خلق و کثرت موضوعهای آثار آنها شده و به طبع آثار آنها را پرمایه می‌گرداند. دیگر متحرک بودن و ولگردی خود شخص است. بیشتر عصبانی ها قادر نیستند که مدتی در یک محل بمانند و دائما به گردش و آوارگی می پردازند. نمی توان علت این عمل را همین ناراحتی ظاهری دانست، بلکه عامل اصلی این ولگردی مغز است. ولگردی شخص مظهر تلاش و حرکت و ناراحتی فکر اوست. اشخاص عصبانی مجموعه احساسات و ذوق و تمایلاتشان احتیاج به تغییر دارد. اگر از محلی به محل دیگر آواره می شوند، به علت آن است که احساساتشان گرفتار تلون و آوارگی است. آنها یک احساس یا یک عشق و میلی را رها کرده به دیگری می پردازند. مسافرت، تغییر محل، فرار به سوی کشورهای دوردست، همه از مشخصات زندگانی این قبیل عصبانی هاست. از این جهت به واسطه برخورد و مواجهه با بسیاری از موضوعهایی که مخصوص آن محل هاست، خیلی چیزهای تازه کسب می کنند و بر مایه خود می افزایند. باز دیده می شود که داستایفسکی در این قسمت هم سهم وافری داشته است. معمولا نویسندگان به تشریح احوال شهوانی و روابط اجتماعی پهلوانان خود با محیط اطرافشان می پردازند، ولی داستایفسکی اصولا به روابط فرد با خودش توجه دارد. داستایفسکی مانند بعضی از فلاسفه به ثنویت قائل است، منتها این ثنویت تا اندازه ابتکاری و مخلوق فکر خود اوست. داستایفسکی در انسان معتقد به دو مبدأ است که هر دو همیشه با هم مقارن و به موازات یکدیگر در فعالیتند، یکی متمایل به خوبی و دیگری به بدی، چون که هر وقت عمل خوبی می کنیم احساس شادی می نماییم و در همان حال میل به بدی می کنیم و باز هم خرسند می شویم. شاید فرض برتری یکی از این دو قوه که شخصیت ما را تشکیل می دهد اشتباه باشد، اما در این حال این تمایل به خوبی و بدی به ما نشان می دهد که در هر فردی ادعاهای معارضی وجود دارد که وقتی به آخرین حد خود رسیدند به هم پیوسته و متصل می شوند و این است همان مذهب فردی یا اندیویدیوالیسم که داستایفسکی به آن معتقد بوده، چون که از نظر اخلاقی هم نوپرستی و خودپرستی را مکمل یکدیگر می دانسته، بدین معنا که تقویت یکی از آنها را تقویت دیگری می پنداشته است. داستایفسکی معتقد است که احساس آشفتگی و فشار و مسکنت در بعضی لحظات اجازه می دهد انسان روح خود را دریابد. شاید این موضوع در همین کتاب جنایت و مکافات بهتر و کاملتر از سایر آثار داستایفسکی تشریح و تحلیل شده باشد. مثلا مارمولادوف کارمندی بیکار که زنش مسلول و بچه هایش عریانند و حاضر شده دخترش را در منجلاب فحشا قوطه ور سازد و همه چیز خود را از دست داده و پاک باخته شده میگوید: آقا میفهمید راهی در پیش ندارم. این فریاد از حلقوم مردم معمولی یا کسی که رفتار و کردار خود را با خود و اجتماع تحت قاعده و نظمی تصور می کند بیرون نمی آید، بلکه آن را فقط از شخصی مانند مارمولادوف یا راسکولنیکوف که جرأت آن دارد که خود را به آب آتش زده همه چیز را از دست بدهد می توان انتظار داشت. گاهی در زندگانی این قبیل اشخاص موضوعهای سری و وحشتناکی یافت می شود که مانند جسمی خارجی که راه تنفس را مسدود و شخص را مبتلا به خفقان سازد، وضع غیر قابل تحملی ایجاد می کند، زیرا دائما کوشش می کنند اضطراب و پریشانی خود را از اقوام و دوستان و همانندهای خود پنهان دارند. این است که محیط تیره و مشوشی برایشان درست می شود. و زیر بار سنگینی های تمام آلام و بدبختی های بشری خرد می شوند. ناچار برای رهایی از این وضع و گسستن زنجیر محاصره از محل خود خارج، از وحشت به هر کجا که پیش پایشان بیاید فرار می کنند. چون که راسکولنیکوف پس از ارتکاب جنایت به زن روسپی می گوید: اکنون دیگر جز تو کسی را ندارم، بیا با هم برویم، می دانم راه و مقصد من و تو یکیست.